فضلنا أن يكون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رب العالمين محمد وعلى من تبریک میگم روز دانشجو رو. در حال گرچه از سر شما بزرگواران در حوزه علمیه مدرس اصفهان هم تحصیل دارید، ولی در حال در این دانشگاه دانشجو محسوب میشن و این روز روز شماست و انشاءالله بتونیم از این روز استفاده کافی و وافی ببریم. من تا این دستگاه آماده میشه یک حدیثی رو از امام باقر علیه السلام براتون بخونم که مقام معظم رهبری در ابتدای تعیینشون به مناسبت افتتاح دارالحدیث اون رو نوشتن. دارالحدیث با پیام مقام معظم رهبری شده که شروع شده. آقای موسوی در جریان هستن. آقای موسوی یه 25 سالی ما خدمتشون هستیم در دارالحدیث. چهار ساله در اینجا هستمالی یه سابقه تحقیقی بسیار عمیق و عریق و ریشه‌داری در دارالحدیث دارند. این هم امباب یتقار از اون هستن و ما این چیزه که تحقیق ما مزیشون تحقیق بکنیم و خدمتشون باشیم. در اون حدیث حضرت باقر العلوم علیه السلام به جابر، جابر شاید بسیاری از بزرگان بشناسن، بسیاری از دانشجویان هم باش آشنا هستند، آدم علمی زمان روزگار امام باقر علیه السلام هست. یعنی برخی اسرار و معارف خیلی بالای حدیثی رو به ایشون میفرمودن. و یک جمله کوتاه اینجا داره امام باقر علیه السلام به جابر که همین تشویقش میکنه به فراگیری حدیث و بسیار در این مرحله پیش میره. میفرماید یا جابر والله عینه ما کم سوگند میخوردن، اصلا سوگند خوردن زیاد خیلی خوب نیست، والله اصلا جلاله میکنه، لحدیث تصیبه من صادق فی حلال او حرام و حرام خیرون لکن ما طلعت علیه شمس حتی تفرد. یک حدیث از یه آدم راستگو بگیری در حلال و حرام برایت بهتر است از آنچه که خورشید از صبح تا غروب بران میتوند. شما میتونید خورشید از صبح تا غروب بر نیمی از کره زمین بیتابد. شما مقایسه کنید با مساحت خونه خودتون، ببینید چقدر گیرتون میاد. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده. اون روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده یه چیزم اضافه داره، میگه خیرون من از دنیا و مافیها من ذهب و فضه یا او فضه، یعنی تمام دنیا با محتویاتش. این حدیث رو شما زیباست که یاد بگیرید. من مرد میشم اگر خواستید در کافی جلد یک، اوایل جلد یک هست، خواستید بعدن بهتون میدم. خب اگر بتونید اون دقیقا چراغ بالای چیز رو هم خاموش کنید بهتر دیده میشه. خیلی ممنون. چطور این دستگاه روشن اتصالش درسته؟ خب تا اینا درست میکنن من یه تعریف های مقدماتی رو عرض میکنم تا وارد بحث بشم. ببینید عنوان بحث هست تعامل حدیث و دانشهای بشری، علوم بشری. پس ما باید اول یه تعریفی از حدیث رای بدیم و بعد یک تعریفی از حدیث، گفتار یا رفتار معصوم و نیز حاکی از این دو هست. این خیلی برای ما مهمه. اینا که کاری نمی کنم. من یه خودم یه کاری بکنم ببینم باز درست بشه یا نه. گاهی اوقات از داغ باید بشه هر زمستونم سرده. خیلی حالا بجرس ولی خوب بالا نمیره، یعنی سیستمش صحیح نیست، باید این در بالای این بیسته. خب بب نداره، شما قسمت دوم بگیرید. این حدیث گفتار یا رفتار معصوم و نیز حاکی از اون را. این قید دومش برای ما مهمه، بعدن تو مسئله تعارض علم و حدیث خیلی برای ما کارگر و کارآمد و مؤثر. ما یه دفعه میگیم پیامبر به حضرت علی علیه السلام یه چیزی فرمودن، این میشه کردن اینو خاموش بکنی که راحت بشیم. یادتون میگیم پیامبر داره امام علی علیه السلام یه چیزی رو فرمودن، یاد دیدیم که پیامبر این گونه نماز خوندن، اینا هر دو رو ما بهش حدیث میگیم. یه دفعه میگیم زراره از امام صادق علیه السلام این رو نقل کرد، این رو هم بهش حدیث میگیم. این قسمت دوم توی جاهایی که ما گیر میفتیم تعارض علم و دین درست میشه یه فواید جزئی برای ما داره، اونجا بهش میرسیم. پس یه دفعه خود سخن امام صادق علیه السلام رو برای فرزندشون، سخن پیامبر رو برای امام علی علیه السلام، برای حضرت فاطمه میگیم حدیث. یه دفعه حکایت این سخن گفتم، حکایت این رفتار کردن رو میگیم. این تعریف از علمای شهر خودتون هست، این تعریف دقیقا تعریف شیخ بهایی از حدیثه. حالا اگر مراجعه بکنید به کتاب وجیزه و کتاب‌های مشروق الشمسی مشخص میشه. علم چی هست؟ علم رو ما میگیم مجموعه های گزاره های اکتشافی ثابت شده و یا تجویزی. این دو تا رو باید ما هر دو رو در نظر بگیریم که کاربرد دارن، توصیه‌ای محسوب میشن، منظم و سامان یافته هستن و درباره یک موضوع واحد بحث میکنن. ما به اون میگیم علم. ببینید مثلا فرض بکنید علم فیزیک در مورد اندازه های حرکت، اندازه فرزن نیرو، اندازه فشار، اندازه ضربه، اندازه اتم، اندازه فیزیک، یعنی اصلا علم اندازه گیری و چون این اندازه ها صحبت میکنه، اینا باید اکتشافی باشن، یعنی برای ما کشف کنن این اندازه حرکت، این اندازه ضربه ایجاد میکنه، این اندازه نیرو، این اندازه شتاب ایجاد میکنه. اینها رو ما میتونیم بگیم علم. یا گزاره های تجویزی، کاربردی، توصیه‌ای هستن. مثلا علم روانشناسی، شما اگر شاد نیستید این گونه انجام بدید. هم دسته گزاره های توصیه‌ای معمولاً در یک سلسله گزاره های اکتشافی آشکار یا نهان بنا شدن. یعنی من وقتی میگم به عنوان یک پزشک شما باید این ماده رو بخورید یا این ماده رو نخورید، بر اساس یک شناخت این رو ارائه میدن که این ماده در طبیعت انسانی این اثر را دارد. ولی گاهی اوقات ممکنه من اون گزاره اکتشافی رو علم بهش نداشته باشم. من میدانم شما اگر این انگور سیاه بخورید افسردگیتون از بین میره، ولی هنوز نتوانستم تحلیل بکنم چرا. از نظر کاربردی میتونم این اثر رو داره. این هم ما بهش علم میگیم.
گرچه ممکنه ما به گزاره پنهانی و زیربنایی اکتشافی اون نرسیده باشیم. خب حتما باید سامان یافته باشد، یعنی ما گزاره های پراکنده‌ای که درباره یک موضوع وجود داره. ببینید شما میدونید که مثلا پلاستیک بر اثر حرارت این به جای اینکه منبسط بشه منقبض میشه، از طرفی میدونید پلاستیک از نفت به دست میاد، از طرفی میدونید پلاستیک در طبیعت از بین نمیره به این چیزی، از طرفی میدونید پلاستیک میتونه تا مثلا میکرون چند میکرون مثلا رقیق بشه، نازک بشه، شفاف، ولی اینا یک علم رو وجود نمیارن. اگه همه داگذاره های شما در مورد ماهیت پلاستیک توی یک علمی به نام شیمی جمع بشه، میبینید این گزاره ها به هم مرتبط و سامان یافتن. اگر این گزاره ها منظم مرتبط و سامان یافته نباشن، شما نمیتونید بگید یک علم درباره این موضوع داره. پس این دو تا تعریفی که ما در این قسمت داشتیم. خب اگه دقت بکنید، ما گفتیم علم یا باید گزاره های اکتشافی باشد یا گزاره های توصیه‌ایش هم به نحوی بر گزاره های اکتشافی استوار باشد، در چه لزوم صددرصدی ندارد. اکتشاف یعنی چی؟ اکتشاف در علم به طور اساسی و اکثری یعنی تشخیص متغیر تابع و مستقل یا دو متغیر به هم وابسته. یعنی چی؟ یک کودک میدونه که پدرش یک کاری میکنه ماشین تند میره، یک کاری میکنه ماشین وای میشه یا کند میشه، اما نمیدونه چه کار میکنه. اما یه آدمی که راننده هست میدونه این راننده پاش رو گاز فشار میده، آیا واقعا گاز باعث میشه که این ماشین جلو بره؟ در نگاه اول اینه، ولی وقتی دقیق تر میشین میبینین گاز یک کار دیگه ای انجام میده، اون کار موتور رو به ته حرکت در میاره یا باعث شتاب بیشتر میشه. متغیر مستقل ما اینجا سوخت رسانیه، سوخت بیشتری به موتور میرسه، در یه فضای آماده جرقه داده میشود، انفجار صورت میگیره و موتور شتاب بیشتری میگیره. متغیر وابسته ما حرکت است، بلکس نیست، یعنی حرکت صورت نمیگیره تا سوخت بیشتری انجام بشه، تهیه بشه، سوخته بشه، سوخت رسونده میشه حرکت صورت میگیره. خب تو جامعه شناسی هم باید ما بتونیم تشخیص بدیم. متغیر مستقل ما تو جامعه خشم است یا کینه است، یعنی کینه و عقده میاد برانگیخته میشه، خشم اجتماعی یا شورش اجتماعی وجود میاره یا شورش های اجتماعی خشم وجود میاره. خب این خیلی ساده است، میگیم خشم و عقده متغیر مستقل و شورش و کینه و عقده متغیر مستقل و خشم و شورش متغیر تابع هست. این ساده است، ولی بعضی وقتا مشکل هست. مثلا در روانشناسی بین جوانمردی، مردانگی و دروغگویی چه رابطه ای هست؟ نمیدونیم این سبب اونه یا اون سبب اینه. اینها رو باید بتونیم تشخیص بدیم. پس در این اکتشاف بیشتر سر این هست. ببینید نیوتن وقتی سیب رو دید که میفته دنبال متغیر مستقلش گشت، یعنی گفت این سیب بر اثر چه عاملی سقوط میکنه، اون عامل ثابت رو باید پیدا بکنه. پس این در واقع دنبال اینه که متغیر ثابت و متغیر مستقل چیه، وقت میتونه با تغییرهایی در متغیر مستقل متغیر ثابت رو هم چیکار بکنه، به تصرف سریع‌تره، تسلط و اختیار خودش رو بیاره. در واقع این میخواد وقایع عینی و خارجی رو در علوم تجربی و وقایع ذهنی رو در علوم به اصطلاح انسانی یا رفتارها و کنش‌های انسانی رو در اختیار خودش در بیاره تا فایده علم اینه. فرضاً من بدونم که این ماده اینجوری سوخته میشه اینقدر انرژی آزاد میکنه به چه درد میخوره، باید بتونم اون رو به اصطلاح در اختیار در بیارم. کشف اتم و رهایی اتم از سلسله جاذبه های دورون اوربیتالیش خیلی وقت پیش کشف شده بوده، یعنی در واقع اینشتین نظریهش رو همین اینا بود بنا کرد. یعنی افراد دیگه اومدن گفتن حالا چجوری میشه این انرژی رو در اختیار گرفت، انرژی هسته‌ای اول به صورت انفجار در اختیار گرفتن، یعنی غیر قابل کنترل، بعد به صورت مهار شده، یعنی میتونن در حد یه موتور کشتی این انرژی رو آزاد بکنن. هنوز البته نتونستم مثلا در حد انرژی یه ماشین ساده انرژی هسته‌ای رو به کار بگیرم. پس این باید بتونه در اختیار بگیره، این فایده اصلی از اکتشاف ها هست. یا گفتیم متغیرهای همبسته و وابسته. همبسته و وابسته از نظر منطقی یعنی دو معلول یک علت واحد. از نظر منطق از همبسته بخواد حساب بکنی میشه دو معلول یک علت واحد. مثلا شما وقتی چیزی رو میسوزونید هم نور تولید میشه هم گرما، ولی نور و گرما اصلا علت و معلول هم نیستن تو اینجا. نور و گرما هر دو معلول یه شیء دیگه یه که حرارت باشه، ولی همواره تلازم دارن. اینها هم باز به درد ما میخوره، تو همین مبحث نشان شناسی خواهیم بود. خب من بیش از این وارد اینجا بشم، شما فهم میکنید که ما اومدیم راجع به علوم تجربی و انسانی بحث کنیم. بیشتر از این رو احاله میدم به کتابی که جمع‌آوری نظریاتی در این مورد هست، بنده یه مقاله اونجا داره، ظرفیت های علوم دینی در اصطلاح پاسخگویی و تعامل با علوم انسانی. مقالات متعددی از افرادی هست، این مقاله هم وجود داره، من اونجا رو بیشتر توضیح دادم، میتونید اونجا مراجعه کنید. فکر کنم کتاب هم توی کیف آوردم، اگر توی ماشین جا داشته باشم شاید اگه اینجا بود نشونت میدم ببینید. اما چون ما دانش‌های بشری رو داریم بحث می‌کنیم، انسان رو همگی شناخت جزئی بهش میدیم، موجود زنده‌ای میدونیم مرکب از جسم و روح دارای سه عرصه، سه حیطه. یکی این که انسان بینش داره، با چوب و جماد فرق داره. حالا در یک نگرش بالاتر اینها ما دارای شعور میدونیم، ولی بینش منظور ما همین بینش عرفی ما و فارغ هست. اما به بر بینش گرایش داره، یعنی انسان به طور فطری به یه چیزهای تمایل داره، از یه چیزهای یعنی بدشیم. خصوصیت سوم این انسان دارای کنش هست. ببینید درخت هیچ کنش بیرون از خودش نداره، منحصر به خودش، ولی انسان کنش و عمل کردش میتونه تا فضا هم بره، حتی میتونه ابدی بشه کنشش، یعنی یک اعمالی رو انجام بده که این اعمال برای همیشه بماند، کنش داره، قابلیت عمل کرد داره. از طرفی کرامت ذاتی داره، اختیار داره، اراده داره و هدفمنده. من میتونه کنش، بینش و گرایش خودش رو رشد بده یا حتی کاملا تحول بده یا کاملا بازگرده، در توبه همچین چیزی اتفاق میفته، کاملا عکس جهت حرکت قبلی حرکت میکنه. در این درجه به علوم انسانی تو این زمینه صحبت میکنه، یعنی دانش‌های مرتبط با بینش، گرایش و کنش انسان، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی. هم ببینید حدیث با این علوم چه ارتباطی داره. آیا ظرفیت به اصطلاح وجود داره یا نه؟ این رو ما باید در اینجا بشتافیم. تا اینجا من خلاصه بکنم حرفمون. ما حدیث رو تعریف کردیم، گفتار یا رفتار معصوم یا حاکی از آن دو، علم مجموعه گزاره‌های اکتشافی یا تجویری درباره یک موضوع،
به صورت سامان یافته و منظم افزونه داریم. گفتیم ما درباره علوم انسانی میخواییم صحبت کنیم، یعنی علوم تجربی، اون چیزی که بهش ساینس در واقع میگن، علوم ریاضیات محض، اینها رو دسته میکنیم امروز. با اونها میتونه حدیث تعامل بشه بشه، ولی بسیار کم. به اصطلاح اینجا این رو مفهوم نولج، یعنی اون دانش انسانی رو منتها در عرصه علوم انسانی داریم بحث میکنم. خب حالا ببینیم آیا حدیث ظرفیت تعامل با این علوم رو داره یا نه. یک کمی در ابتدا دور از واقع یا دور از دسترس، یک کلمه دقیق‌تری بخواییم استفاده بکنیم، نشون میده. پس باید امکان سنجیش رو از ابتدا انجام بدیم، برای اینکه اون دهشت یا وحشت ما از این تعامل، از این ظرفیت مندی حدیث به مقدار کم بشه. من ابتدای اصل موضوع میدارم و اونی که ما لزوماً لازم نیست حدیث رو با کلیت یک علم بسنجیم، یعنی لزوم نداره که ما به طور کلی حدیث رو با روانشناسی، حدیث رو با جامعه شناسی، حدیث رو مثلا فرض بکنید با فلسفه ذهن، حدیث رو با خود فلسفه، حدیث رو مثلا با منطق ریاضی و از این قبیل بسنجیم. ما میتونیم حدیث رو ما از ریز رشته ها بسنجیم. مثلا فرضاً در روانشناسی بیم روانشناسی مثبت‌گرا رو فقط بسنجیم، یا حتی ریزتر روانشناسی سلامت رو با حدیث بسنجیم. اتفاقاً ما پیشنهاد خواهیم کرد، انشالله میرسیم به بحثش، سنجش با ریز رشته ها، یعنی ریز پردازی به جای نظریه پردازی، خیلی بهتر میتونه استفاده از ظرفیت ها و امکان سنجی حدیث رو در تعامل با علوم بشری اثبات بکنه. حالا این رو نشون میدیم. خب ما تقریبا 9 عرصه رو برای تعامل حدیث و دانشگاهی که یه صفحه جای نمیگیره، من ریز ریز میگم. 9 عرصه رو پیشنهاد دادید. ممکنه شما برخی از اینا رو قابل اتقان بدونید، ممکنه بعضی از اینها رو امکانش یه مقداری دور از ذهن بدونید، ممکنه هم حتی برخی رو ریزتر بکنید، بشه 10 تا 11 تا 12 تا. این پیشنهاد انحصار عقلی نداره. یکی سؤال آفرینی در حوزه مربوط است، اینا رو مثال خواهم زد انشاءالله. یکی پاسخگویی هست، یکی تعارض آفرینی هست. من انشاءالله خواهم گفت تعارض آفرینی کم از سؤال آفرینی خدمت به علم یا علم خدمت به حدیث نکرده. گیرتی میشنه حدیث میتونه پیشنهاد فرضیه برای آغاز فرایند پژوهش بده، حدیث میتونه روایی، یعنی جایز بودن، درست بودن یک آزمایش یا یک سلسله آزمایش یا شروع یک فرایند پژوهشی رو برای ما اثبات بکنیم، البته به کمک علم فقه. در اینجا حدیث میتونه به علم جهت بخشی بکنه، جهت بده، اخلاق پژوهش رو میتونه برای ما مجسم و میسر بکنه، آداب تعلیم، آداب تعلم، آداب عالم رو میتونه به ما یاد بده. اینها الان در دنیا اخلاق پژوهش هم از خود پژوهش مطرح نیست. بسیاری از مشکلاتی که در علم الان مطرح شده سر اخلاق پژوهش و چگونگی تعلیم اون یا فراگیری اون هست. گاهی اوقات هم میتونه دامنه‌های علم رو محدود بکنه. تصور نکنید محدودیت علم مشکل زاست، اتفاقا محدودیت علم در برخی از مواقع برکت زا هست. یعنی فعالیت‌های بشر رو در عرصه‌هایی که پیشاپیش براش گنگه
ناموفق میکنه یا ناموفق ثابت میکنه هست و اون رو تلاشش رو در عرصه هایی موندازی که میتونه بهتر پیشروی بکنه. یک تعامل من گذاشتم در آخر خودم تردید دارم و اتفاقا با یکی دو سه نفر از دوستان دیگه هم دیدیم اونها هم این تردید رو دارن. آیا کلن میشود یک علم به طور مستقل از دل حدیث سر در بیاره؟ حتی در روزگار کنونی و نفت‌های بی‌سواد مثل بنده فکر می‌کنم که این خیلی الان عملی باشه. بله، افرادی که خب نبوغ داشته باشن یا تحصیلات بسیار عمیق داشته باشن میتونن امیدوار باشن. خب این نمونه ها رو من به جهت اینکه دیر جلسه شد بود، من 9:20 اینجا بودم ولی دوستان گفتن هنوز خیلی افراد نیومدن، دیگه این رو میذاریم بعدا مراجعه بکنیم. خب بعد این روش های ارتباط و تعامل، من سه روش رو تصور دارم، نه اینکه میگم سه روش هست، ممکنه 10 روش باشه، 5 روش باشه. سه روش رو باش آشنایی دارم، یعنی دیدم عملا انجام شده. یک روش تعلیفی هست، یک روش گزاره‌سازی هست و یک روش گفتگوی مشارکتی هست. این بخش در این پایان نامه هایی که شما میخواید بنویسید یا احتمالا پژوهش هایی در آینده میخواید انجام بدید، بیش از بقیه صحبت بنده فکر میکنم به درد بخوره. یا درست بگیم کم فایده بودنش کمتر از بقیه هست، اگر بتونیم اینجور بگیم که درستتر بشه شاید به درد بخوره. ببینید روش تألیفی، نمیدونم توضیحاتشم بخواید ببینید یا همین من توضیح بدم کافی. روش تألیفی یک روش قدیمیه در ایران، البته نه قدیمی که میگیم 100 سال، این مثلا حدود 40-50 سال. در ابتدای انقلاب خیلی گل کرد، خیلی ها مثلا میخواستن بگن که آقا اسلام اقتصاد داره، فلسفه داره، روانشناسی داره، جامعه شناسی داره. یه مذاکره با یه چند تا روحانی می‌کردن، یه چند تا حدیثی از اونها می‌گرفتن، می‌دیدن که مفهومش هم ظاهراً می‌خوره به این بحث. می‌آوردن در مقاله‌شون، می‌آوردن در کتابشون، می‌آوردن در سخنرانیشون. خب خیلی هم اون موقع‌ها می‌گرفت، مثلا دهه‌های 60 شما نگاه بکنید، پایان‌نامه‌ها یا کتاب‌ها هر چند سطحی یه حدیثی داره. حالا حدیثه تا چه خط مربوطه، یعنی درست فهمیده شده، درست به کار رفته. اون روش تعلیفی بود، اکثرا هم جهتش تعلیفی بود، یعنی دوست داشت اون نویسنده این فراورده اکتشافی یا تجریبی علم رو با یه حدیثی تعلیف بکنه، یا بالعکس بگه این حدیث که مثلا ائمه فرمودن در علمم بهش رسیدم. وقت چی میشد؟ من یه طلبه‌ای یه دانشجوی میامد و گفت در این حدیث که شما گفتید ترجمهش این نیست، مفهومش این نیست، جایگاه صدورش این نبوده، رجوع یه چیز دیگه اصلا میگفته. یا این اکتشافی که شما در علم ازش انقدر دفاع میکنی مثلا 20 سال بعد رد شد، سال 80 دیگه، خب سال 60 20 سال بعد علم در دنیا تقریبا نسل به نسل 30 سال به 30 سال عوض میشه. یعنی شاگرده طبیعی نفر قبلی که میاد همه حرفای قبلی رو میزنن کنار، اگه تو زمان خودش کنار نزنن. خب این برخورد برای ابتدای کار مشکل زا نیست، ولی برای تولید علم یا استفاده از اون در واقع خارجی زیرپایه نظری نداره. من به صرف این که بگم آقا ابو علی سینا هم گفته که این دارو رو اگر بخوری خوب میشید، بگم این حدیث تایید میشه، خب پزشک میره در کلینیک خودش در مطب خودش این دارو رو تجویز میکنه و مریض برمیگرده منه ریش در آورده. آقا اینو داده بودیم این موهای اینجا بریزه، مریض برمیگرده پاش مشکل دار شده. خب این بی‌اعتنایی یک نه یا یک قشت یا یک سن از جامعه رو به اون حدیث سبب میشه. آقا ما طبق این حدیث سختیم این کار کردیم، چون اون حدیث درست حلاجی نشده، درست کار نشده، یا روانشناس در عرصه مشاوره میاد به شخص میگه شما این کار رو انجام بده، چون درست حلاجی نشده نتیجه عکس میگیره، پدر و مادر با بچه بد میشن، زن و شوهر از هم جدا میشن، خب این مشکلاتی رو انجام. ما یه سابقه تاریخی دیگری هم از این کار داریم. چشیش های اروپایی در موقعی که فروید و یان شاگرد خیلی قوی فروید بود که بحث نظریات چند وقت کرد، خودش نظریه جدیدتری داره، در اصلی که فروید و یان اومدن نظریه های روانشناختی خودشون رو عرض کردن، وقتی که شیشا دیدن چه چیزای خوب، اینا رو توی منابر وعظ و موعظ و اندرزشون توی کلیسا استفاده می کردن، یه جملاتی هم از عیسی مسیح در انجیل به زمینه می کردن، می شد سخنرانی های خیلی شیک. الان هم گاه گداری تو بعضی جاها ملاحظه میشه. یعنی مثلا هم لباسای خودمون، من یه جمله از روانشناس میاره، یه جمله مثلا از فرزند کیگارد میاره، مثلا یه جمله میاد میگه مثلا فرزند این روانشناس بر این تایید میکنه و یه چنی هم میگیره. من خودم یه مقاله اینجوری دارم، یه مقاله دارم درباره پسند خیشتن که نظریه های به اصطلاح درباره عضو رو مال اریک فروم با روایات خودمون تطبیق دادن، البته نتیجه تاییدیه شده ولی من قطعا تایید نبوده، ولی الان اثرش اینه. یعنی اگه کسی از دور ببینه میگه نه مسعودی این کاری کرده، خودش حالا داره نقد میکنه، اون نتیجه تایید بوده ولی ما در پی تایید لزومی نبودیم، ولی به هر حال هست برای شیک‌سازی سخنرانی هست. یکی از کسانی که از اون راه استفاده کرد و خیلی مؤثر بود، البته ایشون خیلی دقیق وارد کار شد، یعنی به اشکال زیادی متوجه نیست، آقای فلسفی هست، در منبرها و کتاب جوان و کودکشون، کودک جوان و بزرگسال، ایشون دو تا چیز خیلی گشود در سخنرانی، یکی حدیث رو شما نگاه بکنید، با اینکه آقای ریشنبی در اون زمان از آقای فلسفی خیلی سنشون کمتر بود، ولی آقای فلسفی میزان و حکمه رو ارجاع میده در کتاب باشه، اون میخواد حدیث رو خیلی هاشو بیاره در سخنرانی. یکی هم نظریات روانشناس ها رو تا جایی که در حد سخنرانی توصیه ها تایید های کلی باشه اشکالی نداره، ولی اگه بخواد مبنای یک علم باشه، مبنای عمل باشه در هزاران کلینیک، در صدها آزمایشگاه پزشکی تجربی، در آورگاه نظریات جدید علوم انسانی، اینجا دیگه این روش نمیتونه پاسخگو باشه، روش کوتاهیه، روش کوتوله‌ایه، روشیه که نمیتونه انتقاد پذیری یا تعارض آفرینی علم در مقابل حدیث رو پاسخگو باشه، چون اصل هدف این اصلا صحیح هست، فقط گزاره‌هایی رو انتخاب میکنه، فقط حدیث‌هایی رو برمی‌چینه که با هم تلاعن و ملائمت داشته باشن، در صورتی که برخورد گزینشی در علم اشتباه است. برخورد گزینشی در علم شما در کتاب آسیب شناسی حدیث هم شاید دیده باشید، در واقع علم رو گلچین کردنه، علم رو با همه جوانبش تو استکان خودتون آوردن، این رو صحیح نمیدونه. خب
من وقتی میدم برای سوال و اشکال شما انشاءالله. لذا اگه یه چیزایی رو قبول ندارید یادداشت بکنید در آخرتر با هم صحبت بکنید. خب روش دوم روش گزارسازی متناظر هست. من اینو نسبت نمیدم به پژوهشگاه حوض و دانشگاه، ولی یکی دو تا از محصولات اونا برای این اساس بنا شده. گزارسازی متناظر یعنی چی؟ این روش نمیاد بگه ما دانسته های خودمون و احادیث خودمون رو گلچین کنیم، مؤیدات و ملائماتشون رو کنار هم بذاریم بقیه هم نگاه نکنیم. نه، میگه تمام احادیث درباره یک موضوع و تمام علم رو درباره اون موضوع مقابل هم بشینیم، اما علم رو چجوری خورد کنیم، حدیث رو چجوری خورد کنیم، بر اساس گزاره ها. گزاره یعنی چی؟ گزاره فرقش با جملات معمولی اینه که مثل جملات معمولی قابلیت صرف و کذب داره، ولی خصوصیت واقع نمایی داره. اگه گزاره خصوصیت واقع نمایی نداشته باشه گزاره علمی محسوب نمیشه. حالا گاهی اوقات از نظر پژوهش‌های منطقی گزاره علمی میتونه همیشه درست باشه، گاهی اوقات از نظر افراد مثل کوپر که ارتقاگرا هستن گزاره درست حتما باید بتونه عکسش هم آزمایش بشه، یعنی احتمال ارتقال و نادرستی درش بره. مثلا از دیگه اینها شما الان میگید امروز یا روز است یا شب، این واقع نماست، یعنی اول یا روز یا شبه، ولی علمی نیست چون هیچ قابلیت اختیار پذیری نداره، چون به هر حال در خارج یا روز است یا شب، شما چیزی رو علم را اضافه نکردید. ماست یا سفید است یا سیاه، درست شد؟ برخی میگن نه، همین ها هم یک خصوصیت علمی داره. اگر ما مستلزمات منطقی به نحو لزوم بیان یا غیر بیانش رو بکنیم ازش استخراج کنیم، مثلا چجور؟ میگن آقا میگن امروز روز است یا شب، اگر شما در خارج اثبات کردید که اصلا به جز روز و شب ما وقت دیگه ای نداریم، این استفاده نمیشه، هیچی ازش استفاده نمیشه. ولی اگر گفتید ما سیاست سفیده سیاستی ها یعنی سبز نیست، پس یه چیز علمی به شما داده، یعنی مستلزمات بیان یا غیر بیان این قابل استفاده باشه، این گذارن میشه علمی. در این آنه این که همیشه درستن قابلیت استفاده نمیره میتونه درستن باشه. خب حالا ما در علم وقتی که شما میگید جامعه شناسی، جامعه شناسی تقسیم میشه به صدها ریز رشته، روان شناسی تقسیم میشه به ده ها رشته. شما میگید جامعه شناسی کجروی، یعنی چطور میشود مثلا در اصفهان که یک شهر بسیار مذهبی بوده به گونه ای در حجابی افترش پیدا میکنه که اون رو ادهی با تهران مقایسه میکنن، یعنی این کجروی چجوری ایجاد میشه؟ یا مثلا در قم چرا فرهنگ ترافیکی به جای بهبود هی نقصان پیدا میکنه، هی بدتر میشه؟ یا مثلا بدهکاری در میان نوجوانان افزایش پیدا میکنه؟ این جامعه شناسی کجوری میاد میگه ما اینو تقسیم میکنیم به ده ها گزاره. یک، فقر بر تشدید بدهکاری اثر مثبت داره. دو، گزاره دوم، کمبود آموزش بر تحصیلات بر بدهکاری اثر مثبت داره. گزاره سه، رشد فرهنگی رابطه معکوس با بدهکاری داره. همینجور ریز میکنید این گزاره ها رو. بعد دونه دونه این گزاره ها رو براش دنبال حدیث میگردید. یعنی به جای اینکه یه حدیث پیدا کنید برای جامعه شناسی تجربی، یه حدیث پیدا میکنید برای این گزاره از جامعه شناسی تجربی. خب شما اگر بتوانید تعداد گزاره های علمی که اون ریزه اون شاخه علمی رو سامان میده به تعداد زیادی ریز بکنید، تعداد زیادی گزاره به دست بیارید، خواه نخواه میتونید تعداد زیادی آیه و تعداد زیادی حدیث در ارتباط و تناظر یک به یک با این گزاره ها پیدا بکنید. یعنی پیدا کردن یک حدیث برای اینکه آموزش بر بدهکاری تأثیر دارد راحت تر است و به یه موضوع کلی توده‌ایوار انبوهی که ما نمیدونیم کلاس سرگردون رو نمیدونیم سرش کجاست سرش کجاست. این رو میگن گزاره‌سازی متناظر. در این شیوه اون اشکال اولی رو ما نداریم. اشکال اولی چی بود؟ اونا دنبال تأیید بودن. اینا لزوماً دنبال تأیید نیستن. اینا ممکنه این گزاره علمی با این فرآورده حدیثی چی باشه؟ معارضت داشته باشه. یعنی این حدیث میگه جهل تأثیر دارد، اون گزاره علمی میگه در تحقیقات میدانیش تأثیر ندارد. ممکنه تعارض داشته باشه. داره باید روش کار بکنه. خب حتی ممکنه محقق رو به یک حالت رد حدیث یا به اصل رد اون گزاره علمی بکشونه، یعنی از تعارض بگذره و به تفاوت بیانجامه. یعنی دو طرف یا یکی از طرف این معادله رو، یا بهتر بگیم ماتریس، در واقع اینجا ماتریس ساخته میشه. یعنی شما یک ستون‌های افقی می‌ذارید گزاره‌های علمی، یک ستون‌های عمودی می‌ذارید احادیث، اینها رو با هم تناظر می‌دید. اینها در واقع توی یک ماتریس بزرگی مثلا 100% 50% عمل می‌کنه. من ناگزیرم این واژه رو به کار ببرم چون در فارسی معادلش رو یک جدول داریم، جدول اون مفهوم رو نمی‌رسونه. جدول با ماتریس فرقش اینه، جدول شما همه خونه ها به هم وابسته میشن، اما تو ماتریس هر یکی از این ردیف های افقی ستون های عمودی میتونه تأثیر مستقل داشته باشه. حالا بحث شده توی بحثای فنی تر. حالا این شیوه اون آسیب رو نداره، اما یه آسیب دیگه ای داره. آسیبش اینه، هم علم و هم حدیث به عنوان بخش مهمی از دین یک پیکره سازوار دارد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید در علم شیمی مثلا فرض بکنید فقط این گزاره این که چه چیزی با چه چیزی در این دما ترکیب میشه رو به دست بیارید، بعد مقایسهش بکنید با واقع خارجی. علت اینه اون گزارتون دل ساختمانی که شیمی بنا کرده با ده ها گزاره دیگه ارتباط داره، تو اون فضا این نتیجه رو میده. حتی ممکنه در یک آزمایش ساده شما یک قسمت از عناصر رو یا دمای محیط حرارت محیط رو تغییر بدید، اون واکنش دیگه انجام نگیره. یا مثلا در مورد مسائل روانشناسی اگر گفت این شخص رو احساس کهتری یعنی احساس حقارتش رو کم بکنید این نتیجه رو میگیره، ممکنه در دل فضای کودکی این اتفاق بتونه بیفته، در بزرگسالی این گونه نباشه. این گزاره رو وقتی منقطع میکنید یا دقیقتر بگید منتزع میکنید، میکنید از اون جایگاهش میارید،
وابستگی ها و رشته ها و الگوهای های فکری و خارجی و عینی رو از دست بده، دیگه اون وقت این گزاره نمیتواند در اونجا همون جواب حقیقی خودش رو بده. در حدیث هم همینطوره. ما روایت داریم از امام علی علیه السلام، میفرماید پیامبر اکرم مسائلی و احادیثی رو فرمودن، هر کسی این رو از موضع خودش، دقیقاً همین کلمه رو به کار میبره، از موضع خودشون برداره و در یک جایگاه دیگه بذاره، گویی که به پیامبر دروغ بسته. یعنی این حدیث در جایگاه صدوری خودش این معنا رو میده. دوستانی که روش فهم حدیث رو خوندن، من ارجاع بدن فوری یادشون میاد در وارد اسباب صدور حدیث، من بشترنی به خروج آزاد تو فضای خودش اصلا به سفر کاری نداره. الان شما اکثر کتاب ها میبینید من بشترنی به خروج آزاد رو میارن میزنن برای ماه سفر، جا میدن توی ماه سفر. از جای خودش وقتی گزاره بیرون میاد ممکنه معانیش متفاوت باشه. من یک تیکر و یک تیکر دارم، انگشت سبقابه من یا به قول تعبیر حدیثی مصبح، سبقابه این انگشتی که پوش میده، انگشت در احادیث میشیگن مصبح، جزء مصبح ها. این انگشت من وقتی که در دل این به اصطلاح پیکر اینجوری میشه، یعنی داره مسیر یا یک جا یا یک نقطه رو نشون میده، درست؟ ولی یا مثلا وقتی اینجوری میشه یعنی داره اختلال در گوش من رو نشون میده، ولی اینو جدا بکنید بچسبونید به جهت، دیگه این جهت رو نشون نمیده. میگن این یه انگشتی میخوایم مطالعه کنیم. آقا سرگانا بریم، نه اینجوری رو تحت تحصیل نرش، این ولی باید بریم. یعنی این یک مثال داره تغییر بده، شما ده ها اشکال میتونید به مثال بگیرید، مثال از جهاتی مبعد از جهاتی مقرب. یک گزاره حدیثی یا یک گزاره علمی رو شما از درس حقیقی و کلیش که بیرون میارید، این یک معنی دیگه ممکن است پیدا بکنه. پس نتیجه‌ای که از تقابل این دو تا گرفته میشه یک تقابل به اصطلاح قابل اعتمادی نیست. این هم مشکلی که توی گزاره های تناظری بحث میشه. اون ناقصی که ما صورت شفت ندید تحت اون خانواده حدیث اومدی در واقع اینجاست. این بحث خانواده حدیث رو ما از 72 با خیلی از دوستا داشتیم. در اون زمان در قوم یه مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی داشتیم که هنوزم هست به نام مرکز نور. در اون موقع افراد قوی سر کار بودن، مثل آقای خالق‌پور، آقای سمیعی، آقای شبیری، ما هم با اونا بور خورده بودیم، یه صحبت های گاه نقاط میکنم. اونا بر این فکر بودن که ما تمام احادیث رو نمایزنی بکنیم. نمایه هم دو جور تعریف کرده بودن، نمایه های پیش همارا، نمایه های پس همارا. نمایه های پیش همارا یه مشکل دیگه دارن، اینا از نمایه پس همارا میخواستن استفاده کنن. میگفتن بیایید از هر حدیثی هرچی مطلب داره بکشیم بیرون، بعد این مطلب رو بذاریم کنار. ما استدلال میکردیم حدیث وقتی در خانواده خودش دیده نشه فرقهای نادرست دیده ما میده. حدیث در مجموعه احادیث مشابه متناظر و حتی متعارض، خیلی خانواده حدیث رو تصور میکنن یعنی احادیث مشابه، منظوری نیست، دقیقا همون مفهوم خانواده است. یعنی کدوم حدیث پدره، کدوم حدیث مادر بوده، کدوم حدیث بعدن متولد شده، کدوم حدیث برادر در عرض یه حدیث دیگریه، کدوم حدیث ناقض یه حدیث دیگریه، مخصف یه حدیث دیگریه. تو این فضا درسته میبینید یه حدیث با معنای عام تخصیص میخوره، دیگه اون معنای عام. خب شما وقتی این حدیث رو در گزاره سازی متناظر دارید استفاده میکنید، به اون قسمت از معنای عام حدیث هم متنفق میشی، در صورتی که حدیث دیگر این قسمت معنای عام رو ترک کرده، یعنی گفته این منظور نیست، فقط این معنای خاص منظوره، یعنی در مورد مصادیق عام این صدق نمی کنه. ببخشید که خیلی ریش شد. خب اما روش پیشنهادی، ما این روش پیشنهادی رو به کارم بردیم، یعنی در تقریبا اوایلی که دانشگاه قرآن و حدیث تأسیس میشد، ما داشتیم تو پژوهشکده حدیث یه تحقیق رو سامان میدادیم در باره حیا. آقای دکتر گلزاری که یکی از بزرگترین روانشناسای ایران هستن و پرکارترینشون، و آقای دکتر پسندیده که الان رئیس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی درستن، ایشون اصلا اون زمان داشتن یک موضوعی رو با هم کار میکردن، نیازمند یک زیر بنای فکری بود. اتفاقا در همون زمان ها یک انجمن روانشناسی بود در ایران، هنوز هم هست، خیلی اون موقع آقای دکتر گلپری و بزرگان دیگه بودن در روانشناسی، یک همایشی ترتیب دادن بین دین و روانشناسی. آقای دکتر آذربایجانی از مؤسسه و پژوهشگاه حوزه دانشگاه بودن، من دو آقای پسندیده هم از دارالحدیث، آقای دکتر مظاهری و اینا هم از دانشگاه شهید بهشتی، افراد دیگه هم بودن، اونا رو من نمیشناختم ولی میگفتن همه از اساتید بزرگ دانشگاه و حوزه. اونجا دو سه تا روش پیشنهاد شد. اون روشی که ما پیشنهاد کردیم در اونجا این روش بود. من مخصوصا اونجایی رو پیشنهاد کردم که پا بخوره، یعنی اونا نقد بکنن. تقریبا به اتفاق آرا این روش در همه روش های دیگهی که در اون همایش روش شد، نه کل روش ها، معلوم میشه روش دیگهی بهتری باشه، بهتر و عملیاتی تر تشخیص داده شد. زیر بنای این روش اینه، ما به جای این که بگیم گزاره های ریز رو با احادیث پیوند بدیم، بیاییم این گزاره های ریز رو در ذهن یک عالم به اون موضوع پیوند بدیم. ببینید اگر فرض کنید شما هم روانشناسی رو به طور کامل میدانید، هم حدیث رو به طور کامل میدانید، وقتی ارتباط احساس میکنید بین این حدیث و این گزاره، این گونه نیست که ذهن شما دانسته های دیگر شما رو در اون علم و اون حدیث نادیده بگیره. ذهن خصوصیت رو داره. درستی در حضور آقای دکتر امیریان ما داریم بحث میکنیم، به صورت شبکه‌ای میتونه فکر بکنه. یعنی ببینید شما وقتی که دارید به این ساعت نگاه میکنید، ده ها چیز دیگه هم تو ذهنتون میاد، تمرکز ندارید ولی میره تو ذهن. بعدا اگر شما بپرسن بیرون که شما چی دیدید، میگید من یک طلبه دیدم خیلی حرف میزد، 7-8 طلبه دیدم خیلی ساکت بودن، یه قرآن هم نیز بود. ممکنه است که احساسی به دیگه هم رسیم نیست، ولی اینها تو ذهنتون میاد. البته ذهنهای قوی‌تر مقدار بیشتری رو میتونن دریافت بکنن. ما در این مسئله وقتی اینجور باشه، دیگه اون اشکال گزاره های ریب از بین میره، چون شما همون موقع که دارید این فکر رو میکنید، گزاره های دیگه تو ذهنتون هست یا سعی میکنید به یاد بیارید. خب این حالت ایدئاله، یعنی شما در هر دو علم خوب پیش دارید، ولی ما متاسفانه این حالت ایدئال رو در ایران نداریم یا خیلی کم داریم. این صحبت رو من در انجمن حکمت هم ارائه دادم، اونجا آقای دکتر شیروانی گفت خب بهتر اینه که تو ذهن یک نفر پیدا بشه. گفتم آیا شما سراغ دارید کسی که خوب خوب حدیث رو کار کرده باشه؟ خوب خودم روانشناسی رو کار کرده باشه توی یه طرف حتی اقل بلیش. تا اون زمان که این افراد پیدا بشن، ما باید به این شیوهی که ما عرض می‌کنیم
باید دو طرف گفتگو در دانش خودشون متخصص باشن، اما فراورده علمی خودشون رو در پایان کار به هم عرضه نکنن، در همه مراحل تحصیل به هم عرضه بکنن. یعنی اگر شما دارید راضی به مثلا فرض بکنید سرمایه اجتماعی مهربانی ایرانیان بخش بکنید، بخواید احادیث رو ببینید، با یه جامعه شناس باید در برخورد این به کار به مواجهه داشته باشید، ارتباط داشته باشید، هر قسمت از کار حدیثی که جلو میره به اون عرضه بشه، یا هر قسمتی که اون انجام میده به شما عرضه بشه. اگر بخواییم به اصطلاح از این گفتیم الفاظشی که استفاده بکنیم، یعنی یک گفتگوی دیالکتیکی اتفاق بیفته، یعنی گفتگوی نقادانه مناظره مانند. یعنی شما بیاید بگید من بر اساس احادیث به این رسیدم که سرمایه اجتماعی مهربانی از طریق فرض کنید افزایش دانش نسبت به افراد قابل افزایشه. یعنی شما هر چه بیشتر افراد رو بشناسید، نیازمندی های افراد رو بشناسید، مهربانیتون بیشتر میشه. مثلا من معلم ببینم این آقا چه الان به من میگه من جلسه پیش غیبت داشتم چی بود؟ یک مریضی سخت گرفته بوده، درجه برخوردم رو میارم کنم. شما یک فقیری که دستشو به شما دراز میکنه بدونید که در داخل خونش این فرد صبح فقط میتونه یه چای شیرین بخوره، حتی نون و پنیر هم مثلا نمیتونه بخوره، درجه مهربانی که میره بالا. این رو شما بیاد این قسمت با یک جامعه شناس مشورت بکنید، در روانشناسی بیاید با یک روانشناس مشورت بکنید. این مراحل جزئی تحقیق رو گام به گام در اختیار همدیگه بذارید، گام بعدی پژوهش بر اساس این فراورده باشه. خب ما نه اون آسیب اولی رو داریم که ما تاییدی نگاه نمی کنیم، ممکنه این نقد بکنه، ممکنه معذور باشیم ما از فهم حدیثمون بردیم، نه اشکال دومی رو داریم، چون دیگه من تناظر یکی برقرار نکردم، من داخل حدیث خودم تمام حواسیس رو گردآوری کردم، حالا دارم جزء به جزء ارائه میدم. اون جامعه شناسی یا روان شناسی یا اقتصاددان هم داره در تمام عرصه خودش اون موضوع رو با همه دانسته های خودش مقایسه میکنه و با من گفتگو میکنه. یک سلسله موانع و مشکلاتی اینجا وجود داره. خب من فکر میکنم اگر وارد موانع و مشکلات بشیم نرسیم بحث رو تمام بکنیم. من فقط یک دونه رو میگم بعد زمان رو میذارم در اختیار دوستان که سوال بکنم. ببینید یکی از موانع مهم اینه که اگر ما حدیث رو به عنوان یک داده علمی در نظر بگیریم و اصل ابطال پذیری کوفر و شبیه اون رو بخوایم درش اعمال بکنیم، یعنی پیشاپیش قبول کردیم که حدیث میتواند نقص شود، حدیث میتواند اشتباه درآید. خب این با اون مفهومی که ما از تقدس حدیث داریم مشکل‌زا میشه برامون. اون نکته که در اول عرایزم گفتم بهش نیاز داریم اینجا شاید میخواییم. حدیث رو ما چی میبینیم؟ اگر ما مستقیماً داریم از امام معصوم میشنویم، مثل بعضی دوستان خیلی مدعی که خب از امام زمان علیه السلام حدیث میشنون، خب اونو نمیشه درش تردید کرد. ولی ما حدیث رو گفتیم به عنوان حاکی هم هست. وقتی حاکی شد یعنی حالیت بشری، حدیث حکایتگره، حکایتگر میتونه با 30 آسیب روبرو بشه. من در آسیب شناسی برنامه‌ریزی 30 تا شو بودم، ممکنه 10 تا دیگه هم شما پیدا کنید. با 30 آسیب احتمال داره، هم در مرحله حکایت هم در مرحله فهم من. من حتی ناظر به تغییر طوری بیان تدریجی و آسیب‌های مرحله صدور نیستم. در همین مراحل نقل و انتقال ممکنه تصحیح، تحریف، درز، اثبات و اینا صورت بگیره. اگر مرحله فهم من میتونم اشتباه بکنم. تعارض داده علمی با داده حدیثی میتواند به نقض فهم من منجر شود، لزوماً به نقض گفته امام منجر نمی شود. و این که عرض کردن تعارض کمتر از سؤال آخرینی برای ما برکت نداشته، همین مثلا تعارض باعث شده، البته در ذهن کسانی که برخورد مثبت دارند، درباره حدیث بیشتر بیاندیشند، درباره آیه قرآنی بیشتر بیاندیشند، لایه‌های درونی رو کشف کنند، لایه‌های عمیق‌تر رو کشف کنند. من اصلی سخنرانی دارم راجع به تعویل، اونجا همین بحثمونه. اساساً تعویل در اینجا خودش رو نشون میده، کاربرد و فایده تعویل تو اینجاست. حالا یه دفعه داده های حدیثی میتونه با داده های فلسفی معارض بشه، میتونه یه دفعه با داده های علم تجربی معارض بشه، یه دفعه میتونه با داده های علوم انسانی معارض بشه. در هر مورد نه لزوماً رد علم است، نه لزوماً رد حدیث، بلکه میتواند به لایه درونی از حدیث ما برسیم. ممکن هم هست ما در صحت آزمایش ها یا نتایج علمی تردید بکنیم، این رو هم امکان دارد. گاهی اوقات ما گول میخوریم، یعنی نظریه ها رو و فرضیه ها رو در حکم داده های اثبات شده علمی میدونیم، توی خارج میگن به دسته میگن نو هست، شیرین هست، جدید هست، به کل جدیدن لذت. ما احساس میکنیم این رو باید بپذیریم. مثلا نظریه که دکتر سروش در مورد وحی و تجربه دینی داره، خب یه نظریه است، مثلا میتونه توجیه کنه بر برخی چیزها رو، ولی خودش از کجا اثبات میشه؟ ما کمتر گاهی اوقات رو این متمرکز میشیم. نظریه تکامل داروین که اومد در ایران، فرض کردن که دیگه ثابت شده، در صورت که نظریه بعدی، نظریه موتاسیون جهش ژنی، اون رو کاملا رد کرد یا حتی اقل تخصیص داد. اینها رو ما در علم داریم، ولی هیچ نباید تفکیر از این تعارض افکندن بین حدیث و علم. تخصص داده های دینی لزوما زیر پا نهاده نمیشه. من یک مثال بزنم که شما خیلی هم بی بهره نمون داشتید، یه جوری به من نگاه میکنید، یعنی این که خیلی دیگه زمان دیر شده. نه. من اینا رو آورده بودم برای که نه و نیم تا یازده نیم فکر میکردم من باید حرف بزنم. من فکر میکردم نه مثلا شما برنامه مقدمات شروع میکنید و شما ایشون یه جور نگاه میکنه انگار به تیره مردی ما نمیخوره دو ساعت درس بزنیم ها. حالا ما بالاخره چونکین گرم میشه میاد. مثال رو خوب نیست، من این مثال رو در مثالی هست که تو اونجا هم اوبادن میخواستید مطلب کنه، اینجا به شکل واضح‌تری بیان شد، یعنی با اسلاید تر و دقیق تر.
ببینید ما یه حدیث داریم که اقل لناس مروبتن منکان کاری کسی که دروغگو باشه کمترین مردانگی رو داره، کسی دروغگو باشه کمترین. خب بر اساس نگاه علمی ما داریم از دو تا متغیر صحبت میکنیم، یک دروغگویی، دو مردانگی. اگر ما نگاه علمی نداشته باشیم این حدیث رو فقط میریم میخونیم تمام میشه میره در نکوهش که تمامش میکنیم، اما نگاه علمی داشته باشیم میگه چی؟ میگه کدوم متغیر مستقل یه کدوم تماده. این سوال از در خود علمی بدستیم از تعامل بدستیم. یعنی یه کسی مثل دکتر گلزاری به آقای دکتر پسندیده ما میگه که خب شما دارید پیدا بکنید دروغگویی زیاد بشه مروبت کم میشه یا مروبت کم بشه دروغگویی زیاد میشه، کدوم علت کدوم معلول، یا هر دو معلولا علت واحده؟ این سوال اینیه. وقتی یک سلسله چی باید میشه سوال اگر گفتگو مشارکتی، یعنی اگر من نبودم اصلا، اگر من با آقای دکتر گلزاری یا با ایفر و شماس مشورت نکنم اصلا دنبال این حدیث بعدی نمیرم. چون اصلا به مروبت نفسی نداریم، یعنی اصلا به مروبت نفسی نداریم، من دنبال اصلا نیازی به این پیدا نمی کنم. وقتی نیاز پیدا کردم میرم میگردم میگم ببینم آیا بین شعر و مروت رابطه دیگه ای جایی بیان شده یا نه. تو اون قبلی قضیه حمدیه، قضیه حمدیه میتونه محمول علت موضوع باشه، میتونه موضوع علت محمول باشه، هر دوش در قضیه حمدیه امتحانی هست. اما تو اینجور ترکیب های استثنایی یا ترکیب های قضیه شرطیه حتما علت و معلول مشخص میشن. من رفتم پیدا کردم مروت در روایات ضد داره، نقیض داره. مروت یعنی مردانگی، احساس بزرگی، اعتماد به نفس مستقر. مقابلش چیه؟ مهانت نفس، گرانشناسی کنه احساس کهتری، احساس حقارت، احساس کوچیکه. اینجا معلوم میکنه که علت و متغیر مستقل احساس کهتریه، متغیر تابعیه دروغگوییه. خب حالا یک گزاره توصیه‌ای و تجربی از این میتونیم به دست بیاریم، اون رو روانشناس میتونه به دست بیاره. اگر فرزند کوچولوی شما دروغگو بود چیکار بکنید؟ شخصیت بدیدش بدید، یعنی احساس حقارتش رو چیکار بکنید؟ خیلی از دروغ ها ماله اینه، من خوابیدن دیگه می کنم میخوام خودم رو بزرگ کرده بودم، من دکترای فلان دارم، من در فلان دو سخنرانی کردم، من رو دعوت کردن از این هیست رو دمشن سکی من نه دکترا دارم، نه هیست رو سخنرانی کردم، نه دعوت هم کردن به اروپا. یا بچه کوچیک، من زدم اونجوری شد، من فلان کردم، من مادرم اونجوریه، من پدرم اونجوریه، ما ماشین فلان. این احساس های کهتری گاهی ها دور. اما البته این حدیث نمیگوید تنها علت کهت این است، این هم یه روانشناس باید بداند. اما اگر در کلینیک یک بچه ای رو احساس شخصیت دادی ولی باز دروغگویی چیز میکرد، این حدیث زیر پا نمیگیره، چون طبیبان بهش میگه این داره یک علت رو میگه ولی انحصار رو. اون میگه که پس چرا الا اوورده است؟ درست شد؟ اگر ما اثبات کردیم که این حد و قطع اینجا حقیقی، وقتی که باید حتما این جواب بده. اگر قطع حقیقی نبود در مخاطر در یعنی تمام چیزی که تو ما ادبیات حدیث اینا اینجا خوندیم توی کار میاد. حالا قصد علاقاتات در خواه مسئله اینجوری هست که کتاب روانشناسی شادکامی، اسمش رو دقیق ندیدم، شادکامی اسلامی که پایان‌نامه‌ای بود که آقای پسندیده به
راهنمایی های دکتر گلزاری و مشاوره بنده رو آقای چی بودن؟
دکتر بنی براتی سده اصفهانی هست.
اون در واقع کتاب سال هست، یعنی یک چیز نوعی هست، یک چیز و قابل الگو برداری هم هست، قابل اختلاف هست. خب من همینجا با همین مهانت نفس صحبتم رو تموم می کنم، در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید. السلام علیکم.
چرا ما الان در دارالحدیث شروع کردیم دیگه؟ ما در دارالحدیث الان یه رشته روانشناسی مستقرا داریم و یه رشته اخلاق، اینها رو خوباشو تو پژوهش کردن به کار میگیریم. اینها تو پژوهش شده دارن، الان ما مثلا 3-4 نفری تربیت کردیم، ولی در خلاف تصور ما آموزش طلبه ها در حدیث بیشتر وقت میگیره تا در روانشناسی. نمیدونم چرا، این همین رو داریم حافظ شناسی میکنیم. یعنی مثلا افرادی که در پژوهش کرده روانشناسی و اخلاق ما بار اومدن در روانشناسی واقعا قوی هست، یعنی الان کلینیک مشاوره دارن، ولی در حدیث، نه در حدیث ضعیف هست، ولی در حدیث مانند اون حدیث پژوهای اولیه ما، اون نسل اولیه دارالحدیث که ما هنوز نشده، در همون مسیر دارن حرکت میکنن. این نشون میده که حدیث واقعا خیلی عمق داره و خیلی گستردگی داره. این که آدم یک کتاب کافی بخونه یا مثلا نگاهی به بحارالانوار بکنه، این نمیشه حدیث فهمی. این فقه یه کار دراز مدت میکنه، ولی الحمدلله داره روشد برنزد. قراری نداریم، ولی اگه پول به ما برسه چرا میتونیم قرارش رو بکنیم؟ ببینید، راه اندازی یه پژوهش کرده بسیار گران، اتفاقا گرانیش هم در بعدشه نه در اولیش. یعنی خیلی ها ما قانی داریم میگن آقا ما 100 میلیون میدیم یه دونه پژوهش کرده بسازیم، ولی هزینه جاری پژوهش کرده زیاده، اونم به خاطر خود ما هست. الان به من نوعی میگن یه مقاله بنویس، میگم کلمه چند. ما پریشب خدمت آقای مکارم بودیم، یه همایشی ایشون میخوان راه بندازن تحت عنوان تأثیر شیعه در تأسیس علوم به اصطلاح اسلامی و تمدن اسلامی، به اصطلاح نقش شیعه داره. خیلی همایش خوبیه. قسمت حدیث رو به بنده واگذار کردن. ما خدمت ایشون بودیم، گفت سعی کنید مقالاتی که میگیرید خیلی طولانی نباشه، خیلی ننویسن زیاد، خیلی حوصله نیست بخونن، کوتاه سعی کنید بنویسن. یکی از طلاب گفت که بین 6000 تا 9000 کلمه. آیا مثلاً گفت من نمیدونم کلمه، من میگم صفحه مثلا بین 20 تا 25 صفحه. شما حکی میگید کلمه تو میخواید حساب بکنید و خندیدن و خودشون هم دیگه گفته بودن که الان به هر که میگید یه چیزی برای ما بنویس، میگید چقدر میگی؟ اول این رو میگید. به همین جهت پژوهش الان خیلی گران شده. ما در اوایل دارالحدیث این گونه نبود. ما بسیاری از افراد گاهی اوقات یه ما دو ما کار میکردن، بعد میگفتن به من خب چقدر میگید. متاسفانه الان این وضعیت حاکم نیست و هزینه های جاری رو خیلی زیاد، ولی اگر از اینو هاش باشه ما انشاءالله در خیلی هستیم. از اینو هاش که کسی بتونه تمنون بکنه، ما هم در اصفهان هم میتونیم یک پژوهش کرده رو پشتیبانی بکنیم. الحمدلله الان به یمن همین پشتیبانی دفتر تبلیغات و مسئولین بسیار عزیزشون اجازه داره من همین روز دانشجو هم از طرف خودم و از طرف شما دانشجویان ازشون تشکر بکنم. واقعا زمینه خیلی خوبی رو فراهم آوردن. خب ما الان در اصفهان شاید بیش از 100 نفر حدیث پژوه در رشته کلام، حدیث، نثر و بلاغه، تفسیر
داریم اینا میتونن واقعا به کار گرفته بشن. و تصور نشه که پژوهش یه کار هزینه بریه. پژوهش در دراز مدت یه کار سرمایه‌گذاری بزرگیه. الان ببینید دارالحدیث سال 69-70 با 4 یا 5 نفر شروع شد. یه زیرزمین بود، دو اتاق کوچیک. یک زیرزمین بود، دو اتاق کوچیک. الان تولید کرده یک دانشگاه با 4 شعبه رو. یک دانشگاه با حدود 6000 دانشجو. 4 شعبه به اضافه یک مرکز آموزش الکترونیکی که در سراسر ایران و خاورمیانه و بخشی از اروپا فعالیت داره. یعنی یک سرمایه‌گذاری اولیه شده، الان تولید شده. خوشحال می‌شید کسی که در دانشگاه میاد می‌تونه خودش وارد چیزهای دیگری تولید کنه. برای فرآورده‌های علمی این گونه هست. اگر بشه در اصفهان انجام بشه، ما پشتیبانی علمی، پشتیبانی مدیریتی، پشتیبانی معنوی، پشتیبانی ارتباط با مراکز علمی، اینا شو میتونیم انجام بدیم. من به آقای موسوی گفتم، من 2 شهر تو ایران علاوه بر قم بعد از قم دوست دارم، یکی مشهد هست و یکی اصفهان. من از تقریبا بچگی اصفهان رفت آمد داشتم و الان با همه کاری که میبینید باز سر روز دانشجو رو ما علیت به بنده بود که در مرکز خودمون سخنرانی بذاریم، در مرکز قم یا حتی اقل در شهره اینو که شعبه اصلیه. ولی دیگه آقای موسوی و از دفتر تبلیغات گفتن ما خدمت شما رو برسیم و نشون بدیم محبتمون رو به دوستان اصفهانیمون. به هر حال اصفهان ظرفیتش رو داره، هم از نظر بودجه‌ای من میدونم با میان خیر داره، هم از نظر نیروی انسانی ظرفیتش در اصفهان کاملا موجود هست. چه عزت ایمان داریم؟ سلسله از تعارض‌هامون تعارض‌های ریز و جزئی هست. یه سلسله از تعارض‌هامون تعارض‌های کلی هست. این که شما می‌فرمایید در دسته تعارض‌های کلی هست. این قبول هست. دسته تعارض‌های کلی باید بر اساس مبانی فلسفی و مبانی دینی هست بشه. به عبارت فنی‌تر این تعارض فرائمیه نه درون علمی. سیستم گفتگوی مشارکتی تعارض‌های درون‌گذاره‌ای رو، درون دینی، درون علمی رو حل می‌کنه. به عبارت دیگه ما باید ابتدا در بیرون این رو حل بکنیم که انسان چه موجودی هست. اگر نگاهمون به انسان تفتیش شد، اون وقت می‌تونیم یکی از نظریات علمی یا فلسفی رو برگزینیم. تعارض اونجا به نفع تفاوت سیر میکنه، یعنی در واقع برتری میگیم بر یکی. ما در بحث به اصطلاح تعریف های اولیه گفتیم انسان رو باید اینجوری تعریف بکنیم تا وارد بشیم. اگه دقت بفرمودید ما 3 تا تعریف کردیم، یکی از حدیث به عنوان شاخه از دین، یکی از علم زارهای اکتشافی و توصیه‌ای سالمان و سامانیاتی و منظر، یکی از انسان. گفتیم انسان رو باید اینطوری تعریف کنیم. تو تعریف ما تعارضی رخ نمیده. چرا؟ چون ما انسان را موجود ترکیبی میبینیم. اگر انسان را موجود ترکیبی دیدی می تا تواند زبانهای تماس بین ذهن و جسم ایجاد بشه، بین روح و جسم ایجاد بشه. یعنی در واقع کارکردهای جسمی از طریق کنش‌های روحی انجام بگیره. یعنی روح بتواند قسمت‌های مغزی، عصبی، فیزیولوژیکی من رو وارد عمل بکنه. اگر این دو شد ترکیب میشن، این ترکیب دیگه اون وقت نه تجرد مغز داره نه جسمیت مغز، و اتفاقا زمینه رو برای خیلی از فعالیت‌های ذهن‌پژوهی یا روانشناختی آماده میکنه. ولی در هر حال تعارضش فراتر از اینه، یعنی تعارضش باید بیرون این ارتباط بشه، بعد به عنوان اصل موضوع بیاد تو علم، مثلا باید تو فلسفه حل بشه یا تو کلام حل بشه یا تو کلیت دین حل بشه. این تعارضهای کلی و بزرگ باید فرائمی حل بشه، تو اون خارج باید حل بشه، دیگه دومون گزاره ها نمیاد. مسلمه این سوال همواره هست و هر کسی باید خودش هم بکنه، ولی بحث اینه که نمیتونه یک روش در قسمت دیگه جوابگو باشه. اگر من روش تجربی رو انتخاب کردم دیگه من نمیتونم انسان فلسفی رو اثبات بکنم. اونجا فرق اینه که ما روش های این رو آقای دکتر سبحانی، دوستان میشناسن، محمد تقی سبحانی، باز تو همین کتابی که من از کدم این دکتر این کتاب رو من این توش دست رو داره توش خود توش خیلی نیست خیلی درست خیلی ندار خیلی نیستم ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی. این آقای دکتر سبحانی این بنده، یعنی کل این سخنرانی اینا همین ما توی مجموعه اینا هم انجام حکمت فلسفه ایران حساب فلسفه اسلامی قوم سخنرانی کردیم، اونجا با سوال و جواب این حالا فرق شده، این منتشر شده. آقای دکتر سبحانی اونجا این بحث کردن تو دو قسمت ارائه دادن تو سخنرانی شد، ظرفیت‌های کلام در مورد علوم انسانی که بحث همینه که ما روش‌های این علم رو می‌تونیم اونجا استفاده بکنیم یا نه. اگر ما فرضمون این که این روش‌ها رو نمی‌تونیم استفاده بکنیم، فقط تعارض رو باید در داده‌های نهایی برقرار کنیم. دیگه تعارض تو گفتگوی مشارکتی کارگر نیست. یعنی گفتگوی معاشرت اینجا معاشرتی. من دارم این کتابی را توی اخلاق معاشرت نمیستم توی ذهنم نیست. گفتگوهای مشارکتی توی گزاره های کلام جواب بونید، توی گزاره های ریز هست. لذا حالا ما سخنرانی نشد عرض بکنم وقت نشد، تو ریز پردازی این موفقه، تو نظریه های پرداز، تو نظریه پردازی های کلام باید از روش دیگه استفاده بکنید. نه من تو کلام خیلی سراغ ندارم، شما اطلاع دارید دارم به این بحثه میپردازم، اگه یه پنج دقیقه توضیح بدید ممنون میشم.
مبانی خود
یه نشست هستم بذارید
با هم
رابطه
کنم، با هم رابطه هم گرایی هست، خب با یه بحثی رو باید هم مبانی مثل همین بحثه انسان شناسی میزارم خب پروژه هایی رو نمی کنه تجربهش کرده که تکتی اون قبل آنسو دارم برد نیست، مثلا بحث جهان شناسی، بحث انسان شناسی، هر کدوم از من تکتی پروژه برای تجربهش کرده تو اون رو میان چهار کنم در دریاد که از حدیث استفاده شده جعبی دارم تا بحث مطالبات بحث میکنم در مطالبات از یاد مطالباتش بابت هم بحث فلسفه به یه فرد بخواهم شد فیلن در بحثش شناخت میتنی شهاده حدیث داره کار میشه از این مرحله هم تو اون طرف نرسیم که بخواهم در تقابل با موارد دیگه فعلا وارد تقابل ها بشیم یا نشیم.
با توجه به اینکه مسئول پژوهش شدن کلام دارالحدیث های دکتر صبحانی هستن، امید میره که در ظرف 3-4 سال آینده بتونن این محصول رو بدن. آقای دکتر صبحانی، خب ما از بحث نهایی آقای فرزند آقای عرکیتش میشه مستقیم از اون موقع ما با هم همدست بودیم و یه چند روزی هم با هم همپسه بودیم، دوستان خیلی بزرگ و به اصطلاح دانشمند ما، هم اول به خوش‌ذوقی و خوش‌فهمی و پرمطالعه مشهور بودن. ایشون میتونن تو این زمینه جوابگو باشن، ولی حالا من خودم الان که شما گفتید به نظرم جمع‌آوری احادیث تو این زمینه قدم اول هست، اما نباید فارغ از چی صورت بگیره نظریات، یعنی کافی اوقات نظریات سوال آفرینی میکنه، ولی به هر حال جاش آیه بسرم میگم در بحث کلام به عنوان یک علم کلی، نه فقط مسئول پاسخگویی یا دفاع از آموزایی، علم کلام هست. اینجا این مقاله آقای دکتر صبحانی به نظر قابل استفاده باشه، مقاله بنده تو این قسمت قابل استفاده نیست، تو قسمت ریز پردازی. خانوها تعدادشون بیشتره ولی تعداد سواله کمتر بود. این وقت پژوهش برای خواهران رو با مشکل روبرو میکنم، چون پژوهش از سوال شروع میشه. خب نزدیک اعضان هم هستیم، همه شما بزرگان رو با خدای بزرگ میسپاریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.